سلام و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 6 اکتبر در خدمت شما. امروز در برنامه: در ناحیه باختر یک پیرمردی 71 ساله بعد از کردکشی به سر همسر و دختری 16 سالش خود را به دار آویخته است. پناهجویان روهینجا در بنگلادش به روستایشان می‌نگرند و می‌گویند امید بازگشت به زادگاهشان را که در میانمار آتش زدند ندارند. باز کردن گوری امام تاجیک بعد از 25 سال قتل، فرزندانش میگویند میخواهند قاتل پدرشان به جوابگاری کشیده شود.
با همپاره هایی که از بدنی میدیوب شد گرفتند.
تفصیل خبرها: یک پیرمردی 71 ساله در ناحیه باختر بعد از کردکشی به اثر همسر و دخترش خودکشی کرده است. وزارت امور داخلی گفت عبدالرحمن بدیف شب 5 اکتبر بعد از ماجرا به همسر و دخترش طرف داده است، سپس خود را به دار آویخته است. جزئیات ماجرا در گزارش عبدالله یشور.
شکرماه میگوید او به دختر 16 ساله اش را شوهرش مجروح کرده است. به قول او به بدن دخترش 4 و به بدن او 5 کرد زده است. این زمان مادر و دختر در شفاخانه شهر قرغان‌تپه معالجه میگیرند. طبیبان میگویند آنها را دیروز 4 اکتبر در حال خونریزی شدید آوردند و حالا وضعشان معتدل است. عبدالرحمن بدیوی 71 ساله شوهر شکرماه بعد این حادثه خود را به دار آویخته کشته است. مفتشانی که تحقیق حادثه را شروع کردند میگویند پیرمرد در گذشته با همسری 45 سالش که پاره زمین برای آینده اش میخواست ماجرا داشته است.
رو میاریم به مسئولی بین المللی. سازمان ملل میگوید ممکن است 100,000 نفر از قومی مسلمانی روهینجا از ترس کشته شدن از میانمار به بنگلادش بگریزند. سازمان بین المللی مهاجرت روزی 6 اکتبر در ژنو گفت هزاران نفر در مرز میانمار جمع آمدند و منتظر ورود به بنگلادش هستند. در این باره و مشکلات پناهجویان روهینجا در بنگلادش همکارم مومین احمدی گزارش میدهد.
برای این کودکان قوم روهینجا نوبت مهم نیست، چون گرسنه هستند و میخواهند زودتر به نزد آشپزها به جای تقسیم غذا برسند. وضع هزاران زن و کودک و مرد قوم روهینجا در بنگلادش هممرز با میانمار نارام چنین است. زندگی در شرایط سخت در اردوگاه پناهندگان با نام کاکس بازار. روزانه ده ها نفر از ترس جانشان از میانمار می گریزند و به صف این پناهندگان می پیوندند و عذاب می کشند.
دیروز آمدم که اینجا بمانم ولی جای نیست. با بچه هایم آمدم. عذاب می کشم.
ممکن است عذاب و رنج این مردم مسلمان میانمار زیاد شود، چون امدادگران پول کافی برای کمک حیاتی به صدها هزار پناهنده در بنگلادش ندارند. سازمان های خیریه روزی 4 اکتبر گفتند 434 میلیون دلار ضرور است تا در نیم سال آینده به 1,200,000 پناهجوی محتاج روهینجا بخصوص کودکان در بنگلادش کمک رسانند. نیم میلیون نفر به غذا احتیاج دارند و 100,000 خیمه ایلاوگی لازم است. مقامات بنگلادش به پناهجویان اجازه نمی دهند در سرپناهای خود ساخت زندگی کنند.
ما بعد رنج زیاده از میانمار گرفتیم. حالا با پولی گدایی می توانیم اینجا خانه سازیم. اما آنها می خواهند خیمه های ما را ویران کنند. ما با کودکانمون کجا می رویم؟
فرار قوم مسلمانان روهینجا از میانمار ماهی آگوست شروع شد. بعدی حمله آشوبگران روهینجا به پاسگاه های پلیس در میانمار، ارتش عملیاتی را در ولایت روهین محل زیست قوم روهینجا شروع کرد. دهات زیادی را آتش زدند و از ترس جان نیم میلیون نفر از آنجا به بنگلادش گریختند. سازمان ملل عملیات وسیع مقیاس ارتش میانمار را که مردمش اکثرا بت پرستند پاکسازی قومی نامید. مقامات میانمار این گفته را رد میکنند، ولی به قول پناهجویان روهینجا به کار خود ادامه میدهند.
شیلهالی
اونجا دهه شیلهالی دهه ما است. ما دیدیم دهه همون را آتش زدند، حالا می سوزد.
و در روسیه در نتیجه برخورد یک قطار به اتوبوسی مسافربر در نزدیکی شهر ولادیمیر 16 مهاجر کاری از آسیای مرکزی کشته شدند، ولی ممکن است تلفات زیادتر شود.
کمیته تفتیشات روسیه اطلاع می‌دهد که روز جمعه بر اثر برخورد قطارهای راه آهن با اتوبوس در نزدیکی های مسکو کم از 16 کس به هلاکت رسیدند. به قول تلویزیون روسیه 24 اکثر قربانی های صدمه مهاجران کاری از ازبکستان بودند، ولی اتوبوسی آنها رقم دولتی قزاقستان داشت. روسیه 24 می‌گوید برخورد در گذرگاه بابوکو پیوسته پویست افتوبوس را چند صد متر کشاله کرده است. سخنگوی راه آهن روسیه ولادیمیر میخکوف به تلویزیون روسیه 24 گفته است که افتوبوس در بین ریلز ها قرار داشت. به قول شاهدان صدمه مسافران سعی داشتند افتوبوس را به جای امن انتقال دهند، ولی بناگاه قطار راه آهن ظهور نموده با افتوبوس برخورد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در ناحیه حصار پس از 25 سال گوری یک امام خطیبی را باز کردند که در زمان جنگی داخلی کشته شده است. فرزندانش میگویند با وجود گذشت 10 سال ها میخواهند مقامات قاتل پدرشان را پیدا کنند و جزای سزاوار بدهند. همکاران ما به گورستان رفتند که آنجا امام عبدالرحمن دفن شده است.
پس از 25 سال کشتار رحمان سفرعلیف، یک امام سابق ناحیه حصار قبری او را شکفته 8 آهنپاره و 2 استخوان آرنجش را برای تشخیص بیرون آوردند. متخصصان گفتند که این کار روز 5 اکتبر با طلب خانواده رحمان سفرعلیف و با نیت پیدا کردن قاتلانش صورت گرفت.
نزدیکان آن میخوان که قاتلان این پدرش و نزدیکانشون آشکار کنند و جنایتکارا به جزا کشیده شوند. نماینده های پرکراتورا و تشخیصگاه همین صبح قبر رو باز کردند و جسد رو مورد آموزش قرار دادند.
استخوان دست پدرم میشه و شکستگی گرفتند و باز منه بود آهنپاره هایی که از بدنی میدیوب شد گرفتند. باز لباس های خونین پدرم که همون وقت در تنش بود ما برواده باز یک دندونش هم که شکستگی بود لباس هاش کتی گرفتند بردن همی شبه کریمینالیستی قطیب دادستانی حسارو با نماینده های مقامات حفظی خود.
پیمندان رحمان سفرعلیف در قتل پدرش جمال الدین منصورف رئیس سابق ناحیه و وکیل پیشین پارلمان به چند مقام آن وقت حسارو گمان بر می داند، ادعایی که منصورف آن را رد می کند. به اطلاع مقامات دادستانی ناحیه حصار، طی یک هفته اخیر در رابطه به این کشتار 25 سال پیش از 4 نفر بیانات گرفته شد.
همین طور اونها در صحبت با ما گفتند که فعلا چیزی گفته نمیتونند، تنها پس از پوره آموختن و از تشخیص کردن اونها بعد به مطبوعات در رابطه به این مسئله و جزئیات آن به ما گزارش خواهند داد.
دادستانی ناحیه حصار میگوید پس از انجام پوره پرسش شاهدان و آموزش سندهای دیگر تصمیم خواهند گرفت که با این پرونده چیکار کنند.
در دوشنبه 10 نفر در یک محل مرکزی خانه خریدند، ولی مخواست نمی توانند خود را به حیث صاحب ملک ثبت کنند. صد مشتری 2 شرکت ساختمانی حالا بعد دادگاه مراجعه کردند تا مشکل حقوقشان حل شود. شادمان یتیم در این باره گزارش می دهد.
ده ها ساکین دوشنبه در گرداب کشمکش های اگرا اینوست بانک و 2 شرکت ساختمانی که به گفته آنها خویشاوندان رئیس این بانک مرادعلی علی مردان هستند در ماندند. ساکینان میگویند که 2 سال قبل با امید صاحب منزل شدن در این بنای 12 آشیانه در خیابان رودکی پایتخت به صورت حساب شرکت بنیادگر و امپریا و ساک پول گذراندند. اما در این میان این 2 شرکت نتوانستند قرض اگرا اینوست بانک را برگردانند و در عوض قرض بناها را به بانک تسلیم کردند.
یکی از سببهای اساسی همین که خود ساختمانچی پیش ممکن از بانک قرض گرفته که از اوتش نبرآمدگی برای همین به عوض قرض خود ساختمانچی بانک همین بنای ملک خود حساب نموده از خود کردگی.
حالا حدود 100 خانواده که برخی از آنها به منزل نو کوچ بستند در این خانه ها ثبت نام نشدند و سندی هم ندارند که صاحب ملک بودنی آنها را تصدیق کند. زندگی در خانه های نو بدون سند تنها یک بخش مشکلی این آیله هاست. مشکل دیگر این است که بچه های آنها را به ثبت در این خانه ها با مکتب و باغچه های محلی زیستشان قبول نمی کنند. ساکنان خانه‌دار در اصل به خانه با دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه مراجعه کرده همزمان از یک سازمان حامی حقوق انسان خواستند با مشکل آنها رسیدگی کند.
деньги были оплачены в полном объёме.
مبلغ را سال 2014 به پررگی من سپرده بودم. به من گفته بودند که منزل ها را با حجت ها در اختیارتون نگذاریم. شرکت فرمایشگری این بنا ایمپریا و استوکارو که دایرکتور جنرالی آن فاروق خوجایف داماد مراد علی علی مردونوف رئیس اگرا اینوست بانک میباشد تا حال ندیده ایم و هیچ گونه کفالتی از جانب این فرمایشگر نداریم. اخیرا گفته بودند 10 روز پس حجت ها را میدهیم ولی تا حال ندادند.
نو уже 10 дней прошло, документов так и нет.
یک مسئول شرکت بنیادگر بر رادیو آزادی گفت در حقیقت بعضی از مسئله ها مربوط به حجت گذاری جا دارد ولی در روزهای نزدیک حل پوره خود را خواهد یافت. مبلغ طرح ساختمان بنای 12 آشیانه مذکور 29 میلیون و 700 هزار سومانی را در بر گرفته. مبلغ ساختمان این بنا از راه قرض از جانب اگرو اینوست بانک پرداخت شده است. در اوتاز تقریبا 100 خانواده در بین شرکت های ساختمانی و بانک تا حال نتیجه نداده است. رهبریت شرکت های ساختمانی از مسئولیت شانه خالی کرده انگشت اشاره به سوی بانک بلند کردند. در نوبتی خود از اگرا اینوست بانک به رادیو آزادی گفتند که در هفته گذشته با استقامت کنندگان بنای بلند آشیانه ملاقات کرده و به سوال آنها پاسخ دادند.
گزارش دیگر هم اقتصادی است. در تاجیکستان که رشد اقتصاد خود را در فروش نیروی برق می‌بیند، دانشگاه انرژتیکی تأسیس دادند. با گفته مقامات در دانشگاه متخصصان ورزیده برای اداره نیروگاه‌های برقی و شبکه و ایستگاه‌های عظیم تقسیم برق آماده می‌شوند. همکاران ما با این دانشگاه به خطلان رفته بودند.
در دایره یک برنامه بانک آسیای رشد، دانشکده انرژتیکی برقرار شده تکنوپارک بنیاد شد. دانشکده 12 نامگوی اختصاصهای انرژتیکی را با اصولهای نوین آماده میکند. هدفی دانشکده آماده کردن آن متخصصانی است که در بازار مهنت خریدار دارند، اما در دیگر دانشگاه ها آن را آماده نمیکنند. در این تکنوپارک متخصصان تیار میشوند که پس از ختم آن آماده اند به کار شروع کنند.
اختصاصهای مثل اوتوماتیک کنونی اداره اقتصاد انرژتیکا سرچشمه های برقرار شونده انرژی، الکترومکانیکا، الکتروتکنیکا، تامین کنی با نیروی برق را متعلیم می دهیم. حالا طرح کس هزار عملی می شود. چون این متخصصان ضرورند و برای همین ما این ساحه را رشد می دهیم.
قدمی بعدی این طرح برقرار سازی آموزشگاه های کسبی تکنیکی است. 29 آموزشگاه در دایره این برنامه در تمام جمهوری تعمیر و مجهز کرده می شود. عین زمان محتوای درس ها و تجهیزات این آموزشگاه ها تا حد کهنه شدند که متخصصانی آماده کرده آنها با کسی در کار نیست.
ما نیازهای کاردهنده را آموختیم. بازار کاری یعنی چی؟ بازار کاری این کاردهنده و طلبهای کاردهنده است. ما حالا سویه کسبی را با طلبات بازار کار مطابق کردیم.
در این آموزشگاه کسبی برنامه تعلیمی مهاجران مهنتی راه اندازی می شود. مهاجرانی که از روسیه با ملکه و مهارت کار برمیگردند اما سندی تصدیق کننده آن را ندارند.
او دیپلم ندارد اما ملکه های کسبیش باید اعتراف شوند. ما برنامه داریم که 75 ساعت را در بر می گیرد. ملکه های کسبی مهاجران را بهاگذاری می کنیم و بعد ارزیابی با او سرتیفیکات دهیم.
این برنامه باید در دوام 5 سال انجام یابد. از نتیجهش پس از ختم نخستین دانشجویان آن بها می دهند. با گفته همه هنگسازان این برنامه ختم کنندگان این آموزشگاه ها در پیدا کردن جای کار مشکل نخواهند داشت.
و برنامه ما اینجا به پایان رسید. ویدیو و اخبار بیشتر در وبسایت آزادی نقطه ارگ، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب هست. روزهای استراحت خوب داشته باشید و فراموش نکنید که برنامه ما رو در وبسایت نیوز تی جی، در وبسایت خبرگزاری آسیا پلاس هم تماشا کرده می توانید. روز دوشنبه منتظر شما هستیم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که خبر می‌گیریم.
www.azadi.org.
خبرهای جهان و تاجیکستان. سلام، من مومین احمدی هستم. شورای شهری اکسفورد بریتانیا در واکنش به موضع آونگ سان سونجی در رابطه با سرنوشت اقلیت مسلمانان روهینجا نشانی آزادی اکسفورد را از او پس می‌گیرد. خانم سونجی مشاور حکومت میانمار است، اما به طور عملی رهبری حکومت در این کشور را بر عهده دارد. خانم سونجی که در اکسفورد تحصیل کرده است، 20 سال پیش به خاطر مبارزه های طولانی برای برقراری دموکراسی در میانمار نشانی آزادی اکسفورد را دریافت کرد. اما شورای شهری اکسفورد پیشنهاد احزاب مخالف حکومت بریتانیا را به نظر گرفت و حالا میگوید این نشان دیگر شایسته او نیست. با گزارش تلویزیون CNN، شورای شهری اکسفورد در یک نامه به آون سان سونجی از او خواسته بود هر کاری میتواند برای قطع آنچه پاکسازی قومی در میانمار گفته میشود انجام دهد، اما او جوابی به این نامه نداده است. در پی خشونت ها علیه مسلمانان در روهینجای میانمار در یکنوی ماه اخیر صدها هزار نفر از آنها به بنگلادش فرار کردند. رئیس شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد این رخداد را نسل کشی نامیده است. حکومت میانمار میگوید که در واکنش به حمله ستیزجویان به پستگاه های پلیس چاره اندیشی کرده است. کمیته تفتیشات روسیه میگوید که روزی 6 اکتبر در پی برخورد یک مسافربر و قطار در ولایت ولادیمیر روسیه 16 نفر با شمول یک کودک هلاک شد. اوتوبوس 57 مسافر داشت. 2 راننده از قزاقستان و 55 مسافر از ازبکستان. یکی از راننده ها در این حادثه جان باخت. والی منطقه ولادیمیر سویتلانا اورلوا گفت که جسدها به شهر و 37 نفر دیگر به سرپناهی اضطراری انتقال می‌یابند. او گفت
16 نفر هلاک شده است. ما حالا با 6 ماشین اینجا قرار داریم و منتظریم که کمیته تفتیشات کارش را تمام کند و جسدها را به ولادیمیر انتقال دهیم. همه آنجا آماده است. جای در سردخانه تیار است. آنجا باید هویت جسدها شناسایی شود. 37 نفر به پناهگاه های موقتی برده شدند.
مسافربر در مسیر حرکت قطار از کار ماند. نوبتداری عبوری راه آهن راننده قطار را از مانعه راه آگاه کرد. راننده قطار را من کرد، اما فاصله تا مسافربر کوتاه بود. نوشته از سامانه راه آهن روسیه. ویاچسلاو آراکیلوف سروری ماموریت شهری پوکروف با خبرگزاری تاس گفت که مسافران برای بیرون کشیدن اتوبوس از روی قطار تلاش کردند، اما موفق نشدند. قطار سنت پترزبورگ نیژنی نوگرود بعدی برخورد با اتوبوس از ریلز بیرون نشد و کسی از مسافران قطار آسیب ندید. مقامات انتظامی ولایت بدخشان نوروز نیتبکوف ساکن شهر خاروق را که شب 5 اکتبر با تپانچه خوشتامنی برادرش را کشته و همسر و پسر او را مجروح کرد بازداشت کردند. یک منبع از رئیسیت کارهای داخلی ولایت بدخشان روزی 6 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که نکروز در دهه وازمی ناحیه شغنان به سوی نزدیکان برادرش تیر خالی کرده از جای حادثه فرار کرده است. او را صبح امروز 6 اکتبر در خانه در خاروق بازداشت کردند. هنگامی تیرپرانی به گفته این همصحبت ما خوشتامنی برادرش در جای حادثه هلاک شده، پسر و همسری برادرش در بیمارستان با جراحات وزنین بستری اند. با گفته همصحبت ما نکروز با همسر برادرش در دادگاه بحث منزل داشتند. این بحث پس از درگذشت دلیر نیتبکوف برادر نکروز سر زده است. دادگاه بحث را به منفیت همسر برادرش حل کرد و نکروز به خشم آمده دست به چنین عمل زده است. در یک هفته اخیر بوریسیوم است که در پی بحث های خانوادگی ساکنان کشته می شوند. روزی 2 اکتبر مجید بردیف ساکن شهری استراوشن نگارا قلیه و همسری سابقش را با 19 ضرب کارد به قتل رساند. شبی 4 به 5 اکتبر نیز عبدالرحمن بدیف یک ساکن 71 ساله ناحیه باختر همسری 45 ساله و دختر 16 ساله را زخمی کرده با راه خداویزی خودکشی کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
با گذشت 5 روز از کشتاری وحشیانه یک زن که همسرش او را با 19 ضربه کار در مظهر عام هلاک کرد، اسرار این حادثه به تدریج افشا می شود. دادستانی شهر استرفشن تاجیکستان می گوید که مجید بردیف در پی آوازهای خیانت همسرش نگار قلیوا به او حمله کرده است. منابع دیگر می گویند جنجال بردیف با قلیوا ریشه در گذشته دارد. بردیف که 8 سال را با جرم خرید و فروش مواد مخدر در زندان سپری کرد و 9 ماه پیش آزاد شد، مطمئن بود است که او را همسرش با همدسته معشوقش به تهمت روانه محبس کرد. اما نزدیکان نگار قلیوا به بی‌گناهی او باور دارند و می‌خواهند مقامات به قاتل خواهرشان جزای سزاوار بدهد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. به اطلاع دادستانی شهر استرفشن، مجید بردیف بعد بیرون شدن از زندان از زبان همدهه‌هایش شنیده است که همسر دویمش نگار قلیوا با مردان دیگر رابطه دارد. یک مسئول دادستانی شهر استرفشن به رادیوی آزادی گفت بردیف تصدیق این آوازها را از همسر اولش دریافت کرده است. این همصحبتی ما گفت نسبت این حادثه 3 روز قبل پرونده جنایتی باز شده مجید بردیف به حبس پیشکی گرفته شد. در دادستانی شهر استرفشن به رادیوی آزادی گفتند که مجید بردیف با نگار قلیوا نکاح رسمی نداشت و بعد از زندان برآمدن اولی زندگی مشترک نیز نداشتند. مجید بردیف و نگار قلیوا هر دو ساکنان جماعت چارباغ شهر استرفشن بودند. مسئولین این جماعت میگویند مناسبت پیش از زندانی شدن مجید خوب بود و طبق فرضیه آنها جنجال و همین طور کشته شدن قلیوا سر اموال صورت گرفته است. رحیمجان خالمرادوف مشاور رئیس جماعت چارباغ روز 6 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت مجید بردیف پیش از زندان شدن یکی از صاحبکاران موفق این جماعت بود و از ازبکستان تنکه آوردن میفروخت، اما بعد خلاص از زندان به گفته این همصحبت ما مجیدوف با کمبود مبلغ دچار شد و طبق شنیده او برای گرفتن اموال به همسر سابقش وارد مناقشه شد. او گفت فرهاد قلیوا برادر نگار روز 6 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد از زندان آزاد شدن بردیف آنها تخمین میکردند که او در سر چی نقشه دارد. فرهاد میگوید
من گفتم کجا هم اختیار شد همین چیز این هم جو برو مالی غیر است با وان میکنن دشمنی میکنن تو گفتم یا آدم خیلی چیز نمی برو این نمی کنن این خیلی چیز گفته همین باوری کرده گشته گیده این با نوالی می بیند همین خیلی خیلی گفته گشته گفتم اختیار شد این حجز هم می برونی.
حادثه کشتار نگار قلیوا از سوی شوهرش مجید بردیف روز 2 اکتبر در نزدیکی بازار مرکزی شهر استرفشن و در نزد 10 نفر صورت گرفت. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که بردیف سابق همسرش را با 19 ضربه کارت کشته است. روانشناسان میگویند در جامعه سنتی تاجیکستان مردان به خبرها درباره ارتباط همسرش با مرد دیگر واکنشی شدید نشان میدهند. شمیگل امین و روانشناس سازمان مرکزی باوری به فردا میگوید
در حالتی که مرد زن مثلا واقعاً هم با یک مرد دیگر میبیند در همین حالت ها مرد علاقه استرسی سخت میگیرد در همون میزانی و همون گناه همون زن است در همین حالت های واقعاً ممکن رخ داده باشد.
این روانشناسی تاجیک میگوید کشتار همسر در هیچ حالت راه حل نیست و مردان در این حالت ها اختیار طلاق همسر را دارند. خانم امینه و همچنین میگوید در این حالت ها اهل جامعه نباید به مرد فشار آورده تکرار به تکرار گناه زنش را برای او بگویند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در تاجیکستان روزی 5 اکتبر رسمی و غیر رسمی آزادروزی نفری تجلیل کردند که 25 سال باز رهبر این کشور را بر دوش دارد. امومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان که در ماه نوامبر سال 1992 در 40 سالگی رهبری تاجیکستان را بر دوش گرفت 65 ساله شد. موضوعی بحث کاربرانی تاجیک شبکه‌های اجتماعی نیز زادروزی او بود که جانبدارانش از او یک رهبری بی‌نظیر غمخور و دلسوز توصیف می‌کنند و مخالفانش سرکوبگر دیگر اندیشان نام می‌برند. دوستان و استادان زمان مکتبیش امام‌علی رحمان را نمک‌شناس می‌دانند که با وجود رسیدن به قدرت از آنها فراموش نمی‌کند. مخالفانش برعکس می‌گویند اگر او نفری را به اصطلاح چپ گرفت دیگر نمی‌بخشد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. غیب الله افضلوف رئیس سابق ولایت ختلان که شناسایی بیش از 30 ساله از امام علی رحمان دارد، روزی 5 اکتبر در صحبت به رادیو زودی او را یک رهبری فوق‌العاده عنوان کرد که پس از پاشخوری شوروی یک دولت ملی و نظامی خاصی را اساس گذاشته است. او گفت:
بسیار هم جاسوس بودم و هست با این سالات بسیار هم نزدیک بودم.
در طول 25 سال رهبری امام علی رحمان 5 سالش به زمان جنگ شهروندی و 10 سال دیگرش به شرایط بعدی نیز راست میوید. نفرانی که در آغاز رهبریش با او بودند میگویند پس از انجام جنگ شهروندی شخصیت امام علی رحمان تغییر کرد. از این رو در این 25 سال آنها از دو امام علی رحمان شناخت پیدا کردند که هر دو از هم تفاوت دارند. شاکرجان حکیموف حقوقشناس تاجیکی از سال 1992 تا سال 1997 در حکومت امام علی رحمان معاون رئیس اتفاق جوانان بود. روزی 5 اکتبر بر رادیو آزادی گفت در آغاز پرزیدنت نفری آزاداندیش و آزادخواه بود و به حرف انتقادی مخالفانش هم گوش می‌داد. اتفاق جوانان سال 1994 نامزدی امام علی رحمان را که تا آن دم رئیس شورای عالی بود و پرزیدنتی پیشنهاد کرد. شاکرجان حکیموف رهبری انجمن پیشنهادی نامزدی امام علی رحمان بود. شاکرجان حکیموف میگوید
در مرحله های اولی رهبریتش گوش میکرد و توصیه ها را بنابر میگرید، اما بعد با مرور زمان شاید تحت تاثیر دایره های دیگر از همون اصول های اداره کنی کمی دور شد.
خورسند خورموف سیاستشناس تاجیک میگوید باید اعتراف کرد که این شخصیت رهبری یک کشور گرفتاری مشکل را در جوانی بردوش گرفت که چون این کار در اوج جنگ شهروندی کاری ساده نبود. بر کناری قماندان های صحرایی و مخالفین از صحنه سیاسی را خورموف از چون این عمل های میداند که امام علی رحمان انجام داده است.
دو نوع رهبران هستند، آنهایی که مدیران دوران بحرانی‌اند و آنانی که در دوران آسایشته به کار سازندگی مشغولند. امام علی رحمان البته مدیر دوران بحرانی است، یعنی در دوران بحرانی این آدم خودش را خوب نشان می‌دهد، اما در دوران آسایشته کشور دستاوردهای خوب در سطح بین‌المللی ندارد. از نقطه نظر اقتصادی ما از کشورهای منطقه و همسایه قفا میمانیم. این البته مسئولیت سروری دولت و رئیس حکومت است که هر دو وظیفه را در تاجیکستان امام علی رحمان اجرا میکند. یعنی همه شاخه های حاکمیت در دست یک نفر و خودی سیستم از یک شخصیت وابسته است.
Тобто всі інститути власті Таджикистану сьогодні знаходяться в руках одного чоловіка. Вся система залежить від одної личності.
Емам Алі Рахмон дар холі аз 65 солагіяш таджлил мекунад ки 2 солі пеш ба у унвані асосгузорі сулху вахдати мілі пешвої мілад дода шуд. Унвані ки рохи уро ба кудрати хамішагі аз лихози канунні хамвор карда аст.
گذرگاه مرزی بین تاجیکستان با ازبکستان در ناحیه پنجکند برچیده شد و در نزد گذرگاه جرتپه که 7 سال باز بسته بود، ساختمان ترمینال نوی گمرکی در حال انجام یابی است. برچیده شدن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در نزد این گذرگاه ساکنان را به آغاز تجارت و رواعا در بین دو کشور خوشبین کرده است، زیرا آنها تا کیلومتر مشخص حق دارند به کشورهای یکدیگر بدون ویزا وارد شوند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. گذرگاه جرتپه در جماعت سرزمی ناحیه پنجکند یکی از 16 گذرگاه سرحدی با ازبکستان است که سال 2010 باز بود. ماه نویبر سال 2010 با ابتکار جانب ازبکستان این گذرگاه پرروای تاجیکستان با همسایه کشورش بسته شد. بهرالله تیمنوف رئیس جماعت سرزمی ناحیه پنجکند که گذرگاه جرتپه در قلمرو آن قرار دارد، روز 5 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی برچیده شدن دیوار و ساختمان یک ترمینال نوی گمرکی در این گذرگاه را تصدیق کرد. او گفت:
اول ساختار تیار کرده نزدیک به وای راه میکشد گفته همین گپ این پیشنگی باید چطور دسته این درسته حاضر رنگی وقتا میانه با دیوار کرده مونده که
نه گفتن که همون دیوارم حاضر یعنی دیوارم گرفته استودن دیوارم از بین برده استودن گفتن برای گذاشتن
ها نزدیکه با همین خیل اجدامی هفته آخر حاضر افتاسته مناسبتی وی ناشدر افتاسته
رئیس همون دیوارم حاضر گرفته استودن ها
ها نیست درست پس دیوار بود.
این همصحبت ما افزود در مورد کی باز شدن گذرگاه معلومات دقیق ندارد، اما از بین رفتن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در عرفه پایان یابی است. گزرگاه جرتپا در جماعت سرزم پنجکند یکی از 16 گزرگاه سرحدی با ازبکستان است که تا سال 2010 باز بود. ماه نوامبر سال 2010 با ابتکار جانب ازبکستان این گزرگاه پررواای تاجیکستان با همسایه کشورش بسته شد. اولماس ناصرف ساکن ناحیه پنجکند میگوید با بند شدن گزرگاه عیادت نزدیکان برای آنها بسیار دشوار شد. او گفت بعد از سالهای 2010 تقریبا 600 کیلومتر راه را طی کرده طریق گزرگاه اویبک از ناحیه مسچاه به عیادت نزدیکانش می رود، در حالی که از گذرگاه جرتپا تا خانه خشواندان او همگی 80 کیلومتر راه است. شاهین روشن خبرنگار تاجیک در پنجکند می گوید باز شدن گذرگاه برای ساکنان چه از جهت اقتصادی و چه انسانی خیلی مهم است. او گفت
تقریبا اگر از لحاظ فایز اگر گرمگر یاده 30 فایز مردم خیش اخربا هستند. 283 اگر 1000 نفر در پنجکند سکونت دارند،
تاجیکستان یک سال قبل راهی ماشینگرد عینی پنجکند را با کمک مالیوی بانک آسیای رشد از نو بنیاد کرد که مطابق با استانداردهای شاهراهای بین‌المللی است. کشور امیدوار است که در آینده نزدیک ادامه این شاهراه به جانب ازبکستان باز شود که کوتاه‌ترین راه تا به شهر سمرقند خواهد بود. ناحیه پنجکند با ناحیه ارگوت ازبکستان هم سرحد است. در برابر خبری برچیده شدن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی، شرکت هواپیمایی ازبکستان هوای یولاری نیز اعلان کرد که ساکنان تاجیکستان با استفاده از فرودگاه تاشکند می توانند به کشور سوم بدون ویزا سفر کنند. روز 5 اکتبر در مرکز مطبوعاتی ازبکستان هوای یولاری در صحبت با رادیو آزاده گفتند که شهروندان تاجیکستان بدون ویزا در ترمینال فرودگاه بین‌المللی تاشکند می توانند تا 24 ساعت باشند و در این مدت به کشورهای دیگر پرواز کنند. این همه دیگرگونی ها در پی درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و با قدرت رسیدن شوکت مرزیویف امکان پذیر شد. روابط تاجیکستان ازبکستان از تیر ماه سال 2016 به گرمی گروید و رهبران دو کشور بارها در حاشیه ملاقات منطقوی گفتگوهای صمیمانه داشتند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ده هم مهاجری کاری که از روسیه دپورت شدند برای خود در یک گوشه سنگاوی موضع شگناو کار پیدا کردند و از طریق جستن طلا و سپردن آن به دولت برای پیشبردی زندگی خانواده های خود پول مییابند. بازدید از این موضع تاجیکستان ثابت کرد که حدود 200 تن از افراد دپورت شده از روسیه که از مناطق مختلف کشور هستند در لبی دریای سنگاب شگناو خیمه زده از صبح تا شام طلا میکوبند. تفصیلات بیشتری این موضوع را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. جمعخان خالو یک ساکن 35 ساله منطقه کلاب روز چهارشنبه 4 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت او 4 سال قبل بعد اخراج شدنش از روسیه به جماعت شگناوی ناحیه خوالینگ آمد تا پول کار کند. جمعخان میگوید زندگی او در 4 سال اخیر در بین شگناو و کلاب میگذرد. او تا رسیدن سرما بارها به شگناو میرود.
روسیه میرفتم. خیلی نمیزم. چیشی دیگه همیست گشتیم و میبتیم خیلی جا بو خریب دارد.
جوی دوار کنید. پرسد چیم کن نرم. جوی دوار کنید. پرسد چیم کن نرم.
کانی تیلای شگناوی ناحیه خوالینگ از قدیمترین کانهای تیلای تاجیکستان بوده در 300 کیلومتر جنوب تاجیکستان واقع است. هرچند مقامات مقدار استخراج تیلا در این مکان را اعلان نکردند، اما تنها در سال 2015 گفتند که استخراج تیلا حدود 10% افزایش یافته است، اما در سال 2009 استخراج تیلا با 300 کیلو برابر بوده است. هرچند 5 شرکت در کان شگناو به جستجوی تیلا مشغولند، اما حکومت به ساکنان اجازه داده است که آنها تیلا کوند و به اداره های دولتی فروشند. با نزدیک شدن به کارخانه های کارکرد تیلا در جماعت شگناو ناحیه خوالینگ، ده ها خیمه را در لب سنگاب دیدن ممکن است. در این خیمه ها از هر منطقه تاجیکستان ساکنان برای زرشویی یا جستجوی تیلا آمدند. فرقیت کار آنها از کارخانه در آن است که همه کار تیلاکاوی به دست انجام می شود. عبدالمجید تشایو یک ساکنی سالدیده ناحیه خوالینگ در صحبت به رادیو آزادی گفت سه روز زمین را کافت و به او میسر شد که یک گرم تیلا پیدا کند. با گفته این پیرمرد در گذشته به مهاجرت می رفت، اما سینش به جای رسید و اکنون توانی برداشتن باری مهاجرت را ندارد. او میگوید به زمین تشه می زند و امیدوار است که روز از خاک زری بزرگ پیدا می کند.
6 روز که در اونجا کار کردستم 1.5 گرم تیلو کار کردستم. او مغازین تیلو هست اونجا بذاریم اسم.
جورخون طلبکوف با تشویق مهاجران سابق به شبنو آمد. او با این کار چندان دلگرم نیست و میگوید که کار مهاجرت بهتر است. جناب طلبکوف گفت که او تا سال گذشته به روسیه میرفت و در آنجا کار میکرد، اما با مشورت یک دوستش به طلاکوی آمد و دیگر راه مهاجرت را انتخاب نکرد. او میگوید که هرچند در ماه تا 2000 سومانی از طلا کار میکند، ولی به زندگیش بسندگی نمیکند.
روسیه میرفت و سال 2010 خیلی مرتبه بود که رفتیم تا بیرون میشیم. جان بارم نگوی جون میکنم تشکر. هر کی جز از کم فرقی فرقی نیست. روسیه بو بهتره که کم داریم جز از
زیمنان ساکنان برای کارکرد تیلو از ماه می به موضع شبنو آمده خیمه های خود را راست میکنند. این گروه آدمان تا باریدن برفی اول یعنی آخرهای ماه اکتبر در لوی سنگای بزرگ دیده میشوند. حتی حالت های شده است که زیمنی کندن سنگ به بالایشان سنگ افتاده جراحت برداشتند. منظور کار آسان نیست. با این هم اکثری آنها میگویند که از کار مهاجرت در روسیه اینجا خوب است که نه تشویش دارند و نه کسی به آنها کار میگیرد. آنها تیلوی پیدا کرده اشان را در مغازه‌ای که در این موضع وجود دارد می سپرند و در عوضش پول می گیرند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
پهلوانی تاجیک سید جلال سعیدوف برنده جام پرزیدنتی تاجیکستان اوید با جودو گردید. بازی میانی تیم های ملی فوتبالی تاجیکستان و نیپال را حکمان از ایران داوری میکنند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش میدهم. مسابقه برای جام پرزیدنتی تاجیکستان اوید با گوشتی جودو که 5 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری وحدت برپا گردید، با پیروزی پهلوانی تاجیک سید جلال سعیدوف به پایان رسید. در این مسابقه به جز کشتیگران تاجیک ورزشکاران از 16 کشور شرکت داشتند. مسابقه در وزن 90 کیلوگرم میان ورزشکاران سنشان از 18 سال بالا صورت گرفت. پهلوانان معروف تاجیک سید جلال سعیدوف و کامران شاهی استوپیریان بعد پیروزی بر همه رقیبانشان به فینال راه یافتند. سعیدوف که در قوازمایی نهایی غالب آمد، با جام پرزیدنت تاجیکستان مدال طلا و جایزه پولی به مبلغ 56 هزار سومانی سرفراز گردید. استوپیریان برای جای دوم با مدال نقره و 32 هزار سومانی مکافاتانیده شد. گوشتگیران سید جمال علی مردانوف از تاجیکستان و شهریار ادریسوف از قرغیزستان که جایهای سوم را از آن خود کردند، هر کدام با مدال های برنجی و 16 هزار سومانی قدردانی شدند. خبری دیگر، بازی دور چهارم مرحله انتخابی جام آسیا را در گروه F میان دسته های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و نیپال حکمان از ایران با سروری موعود بنیادی فرد داوری میکنند. صالح محمد از امارات متحده عرب ناظری داوران و چان وون از هنگ کنگ کمیسری این بازی تعیین شدند. فوتبال بازان تاجیک روز 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری دوشنبه با رهبری سرمربی حکیم فوزایلوف تمرین کردند. یاوری سرمربی دسته منتخب تاجیکستان رستم خوجایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بسیارتر از کارهای تاکتیکی و چیزی که ما از طلب میکنیم از اون بازینگارو ما رکت میکنیم که بازینگارو همون رو اجرا کنن و تیاری به فکر من خوب رفته استاد است و ما باوری داریم از بازینگارو خودمون که بازی خوب نشان میتیم.
دسته منتخب تاجیکستان بازی دوری چهارمی مرحله انتخابی جام آسیا را مقابل تیم ملی نیپال روز سه‌شنبه 10 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار انجام می‌دهد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
بابا جان اکرام روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک به سن 60 قدم نهاد. قرار است زادروزش 10 اکتبر محفل در خوجند با اشتراک اهل قلم برگزار گردد. در عرفی روز تولدش کتاب قصه و حکایه هایش را با نام ارمان مادر به چاپ رساند. سلام شنونده عزیز، برنامه مهمان آزادی است و من معصوم محمد رجب از شهر خوجند شما را همراهی میکنم. در این برنامه بابا جان اکرام مهمان ما و شما هستند.
خوش آمدید استاد به برنامه مهمان آزادی.
تشکر.
خب صحبت را با این شروع کنیم که شما چگونه به صحنه ژورنالیستیک تاجیک آمدید؟
به میدان ژورنالیستیک وارد شدن من یک امر تصادفی بود، چون که من میخواستم آموزگار زبان انگلیسی شوم. سالهای 70 با امر تقدیر استاد میرزا تورسونزاده همچون نماینده مردمی در اتحاد شوروی به اصفهان تشریف آوردند و با انتخاب کنندگان خود ملاقات داشتند و با پیشنهاد و پایکوبی قبلگاهی استاد میرزا تورسونزاده مهمان خانواده ما شدند. دیگر از روی عرف و عادت تاجیکی به نزد استاد چای کبود در آوردند و استاد با من صحبت داشتند و گفتند خب پسرم بعد ختم مکتب کجا می روی؟ تحصیل در کجا ادامه می دهی؟ من هم گفتم می خواهم آموزگار زبان انگلیسی شوم. و استاد گفتن ملا سیف الدین، یعنی با پدر به قبلگاه مراجعت کردن، زبان انگلیسی زبان خوب است ولی زبان مادری اولاتر است. اگر ملا بابا جان زبان تاجیکی را آموزد، پس می تواند دیگر زبانها از جمله زبان انگلیسی را آموزد. بنابراین من بسیار میخواهم که پسر شما در رشته زبان و ادبیات تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان تحصیل کند. و این پیشنهاد استاد برای ما یک راه خط شد. سال 1973 وارد شهر دوشنبه شدیم و خوشبختانه دانشجوی فکلته زبان و ادبیات تاجیک شعبه روزنامه‌نگاری دانشگاه گردیدیم.
بابا جان اکرام 10 اکتبر سال 1957 در ناحیه اصفهان تولد شده است. سال 1973-1978 محصل شعبه ژورنالیستیک فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است. بعد ختم دانشگاه مدتی 18 سال تا سال 1992 در کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان از وظیفه های محرر خرد تا معاون رئیس این کمیته کار کرده است. ماهی نوامبر سال 1992 در اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان و وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو پذیرفته شد. از سال 1995 تا 2001 مشاور رئیس شرکت تلویزیون و رادیو بین دولتی میر در شهر مسکو بود. از سال 2001 تا سال 2016 در وظیفه سرمحرر هفته‌نامه جمعیتی و سیاسی ورارود در شهر خوجند کار کرده است. بابا جان اکرام برنده آزمون‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری روسکی میر و ذهن ملت و جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی است. مؤلف 10 کتاب ادبی و پوبلیسیستی. کتاب نوبتی بابا جان اکرام مجموعه قصه و حکایه‌ها و نمایشنامه‌هایش تحت عنوان ارمان مادر اخیراً در نشریات نوشیر خوجند چاپ شد.
اما استاد، یک حادثه در ابتدای سالهای 90 شما را شناخته کرد، نه فقط در تاجیکستان بلکه بیرون از آن هم. وقتی که در اجلاس 16 سال 1992 در خوجند رئیس جمهور امام علی رحمان، اون وقت رئیس شورای عالی تاجیکستان، در همین اجلاسیه تعیین شدند، از شما دعوت کردند به حیث رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان برای ادای این وظیفه به دوشنبه بروید و شما هم همکاری با حکومت آن وقت نو تأسیس تاجیکستان را که در آن دوره هنوز برای بسیاری ها آیندهش معلوم نبود پذیرفتید.
تشکر. من باید تاکید کنم که سالهای 90 همچون سالهای برای ملت ما تقدیر ساز در تاریخ ثبت شده است. متاسفانه بعد پاشخوردن اتحاد شوروی تاجیکستان به ورطه جنگ شهروندی کشیده شد. خب دیگر در تاجیکستان بعد واقعه های ماه فوریه سال 90 و بخصوص بعد واقعه های ماه می سال 1992 وقتی که در تاجیکستان حکومت مصالحه ملی روی کار آمد، وضعیت متشنج گردید، وضعیت سیاسی، جنگ برادرکش آغاز شد، دوره پریشانی و پراکندگی به میان آمد.
ولی در همین دور شما به هر حال همین وظیفه بسیار پرمسئولیت را بردوش گرفتید، رئیسی کمیته دولتی تلویزیون و رادیو.
درست میگید شما. وقتی که من سال 1992 حکومت مصالحه ملی سری حکومت آمد با پیشنهاد این حکومت بهترین روزنامه‌نگاران رشته رادیو تلویزیون از کار آزاد کرده شدند و من هم در قطار آنها بودم. ولی ماه نوامبر سال 1992 در اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان بعد انتخاب رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به من پیشنهاد شد که وظیفه رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را به عهده گیرم. خب دیگر اعضایان پرزیدیوم شورای عالی تاجیکستان اعضایان حکومت تاجیکستان انتخاب شدند ولی مسئله به دوشنبه برگشتن یک امر محال بود
و تبریک تاریخی همون 10 سال نشون میدهد کم کسان واقعا به حتی به وظیفه های وزیری از خوجان به دوشنبه رفت.
بله متاسفانه پیشنهاد سرور دولت رو نه همه جدی قبول کردند، با بهانه مادرم بیمار، با بهانه بیماری و با صد بهانه دیگر این مسئولیت جدی رو به زیمه نمی گرفتند. ترس و هراس در جای اول بود و هیچ کس باور نمی کرد که این حکومت حکومتی قانونی دیر می پاید و گمان می کردند که این حکومتی که تازه انتخاب و فعالیت شروع کرده است شاید نه بیشتر از یک ماه سر قدرت باشد و در همین وضعیت حساس، در همین وضعیت تقدیرساز، پیش از همه اون دوره که در تاجیکستان گرسنگی احساس میشد، بی سر و سامانی احساس میشد، برادرکشی احساس میشد، فاجعه اندر فاجعه سر ملت آمده بود، نفران سری کار آمدند که جان خود را تیار بودند برای هستی ملت، برای دفاع کشور، برای تامین صلح و صلاح در قلمرو کشور فدا کنند. یعنی من میتوانم اون کسانی که اعضای شورای عالی جمهوری تاجیکستان و اعضایان حکومت انتخاب شدند اینا فدایه های ملت بودند. شما ببینید حکومت شهر دوشنبه، پایتخت دوشنبه در دست حکومت مصالحه ملی بود. یکان نفر از اعضایان حکومت تیناو از حکومت قانونی در شهر دوشنبه اقامه نداشتند و ادای وظیفه کردن نمی توانستند و در همین وضعیت بسیار دشوار با پیشنهاد و سفارش رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانوف، اول سید امیر ظهورف رئیس کمیته امنیتی جمهوری تاجیکستان وارد شهر دوشنبه گردید و بعدا من به حیث رئیس رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان عازم دوشنبه گردیدم.
در چه شرایط کار میکرد؟
ببینید وضعیت حربی، کشمکش ها، زد و خورد ها، مناقشه های یراقنام در دوشنبه ادامه داشت ولی با این همه نگاه نکرده به ما لازم می آمد که فعالیت ساختارهای دولتی را جاری کنیم و به فکرم اصالت تاریخی خود را نه تنها من و همه اعضایان حکومت تاجیکستان که بعدی ما به دوشنبه برگشتن ادا کردم. اون هدف، اون مقصدی که رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در نزد خود و حکومت داشته بود به فکرم اجرا شد، یعنی حکومتی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان برقرار شد و به من همچون رهبر رادیو و تلویزیون تاجیکستان میسر گردید که 9 دکمبر سال 1992 از طریق تلویزیون و رادیو جمهوری اعلان داشته باشم که در دوشنبه حکومت قانونی، حکومت کنستیتوسیونی به فعالیت شروع کرد.
استاد بابا جان اکرام، تخمینا 3 سال بود که در وظیفه رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان کار کردید و بعد رفتید، برکنار شدید. سبب چی بود؟
سبب یک خصلت معمولی برخی از انسان ها بعد اون که حکومت تاسیس یافت به فعالیت شروع کرد، در سراسر کشور ساختارهای دولتی برقرار شد، فعالیت منظم رادیو و تلویزیون تامین کرده شد، شروع شد باز منصب تلاشی، یعنی آدم های پیدا شدند که خود را در وظیفه رادیو و تلویزیون تاجیکستان احساس کنند و من وارد این مناقشه ها نشدم و با خواهش خودم در صحبت با سرور دولت امامعلی رحمانوف ابراز داشتم که من آماده هستم این وظیفه رو به کسی که آرزوی رئیس کمیته دولتی شدن دارد سپارم و همین طور هم شد. شما فراموش نکنید که برای روزنامه نگار، برای ژورنالیست وظیفه چیز مقدس نیست. من همچون روزنامه نگار و همچون ژورنالیست و همچون یک شهروند تاجیکستان فکر میکنم که در لحظه های دشوارترین، در لحظه های تقدیرساز اصالت انسانی خود را همچون فرزند خلق تاجیک اجرا کردم، نه همچون رئیس کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان، بلکه همچون روزنامه نگار. و برای روزنامه نگار طوری که شما میدانید کرسی منصب ضرورت ندارد. من دیدم که حکومت کنستیتوسیونی با موفقیت های خوب نائل شد. موفقیت پیش از همه بزرگی اون حکومت در آن بود که پراکندگی پرشیانه را باز داشت، بیشتر از 1.5 میلیون مهاجران را از خاک افغانستان و دیگر کشورها به تاجیکستان برگردان، با گرسنگی و قشاقی خاتمه داد و ساختارها و بخش های دولت در همه جا فعال شدند. و از همه مهمش آن بود که خلق اذیت کشیده تاجیک عاقبت صاحب دولت شد، صاحب سردار دولت شد. یگانگی واقعی، یک وحدت واقعی برای به صلح سراسری کشور نائل شدن پیدا شد. ماجرای منصب شروع شد و من فکر کردم این بهترین لحظه است که من باید از وظیفه روم، و شکر خدا رفتم، باز به کاری خود مشغول شدم و یک مدت در مسکو فعالیت کردم در شبکه بین المللی رادیو و تلویزیون میر به حیث مشاوری رئیس این شبکه اوید به مسئله های آسیای مرکزی با فعالیت شروع کردم.
ولی در آنجا هم بعد چند سال باز خوجند برگشتید با آژانس اطلاعاتی ورارود، که در خوجند این اولین آژانس اطلاعاتی بود که تأسیس شد و شما سرمحرری اون بودید.
با گذشتی 8 سال در تاجیکستان امکانیت پیدا شد که در برابر روزنامه و رسانه های دولتی، روزنامه و رسانه های غیر دولتی پیدا شود. و در سال 2000 با ابتکار الهام جمالیان در شهر خوجند آژانسی اطلاعاتی ورارود تأسیس یافت که با 3 زبان مطالب خود را نشر میکرد، از جمله به زبانهای تاجیکی، روسی، انگلیسی، و وظیفه سرمحرری هفتنامه ورارود را به ذمه گرفتم. شروع از سال 2001 تا سال 2016 این وظیفه را اجرا میکردم. آژانسی تحلیلی و اطلاعاتی ورارود پیشتاز بود. واقعا در شمال تاجیکستان به یک مکتب واقعی ژورنالیستی تبدیل شد. ولی بر اثر بحران مالیوی سال 2016 ماه دکبر ما دیگر فعالیتی هفتنامه را تامین کردن نتوانستیم این هفتنامه ورارود از نشر باز ماند.
بعدی ورارود به چی مشغول هستید؟
دیگر پیوسته من شروع از سالهای 92 قرن گذشته و آغاز قرن نوین به فعالیت ایجادی مشغول هستم. در این سالها برای همه اثر گردید که پویست حکایه خود را با نام عشق سوزان، ارمان مادر، دیدار و دست چوب رسانم. بعدن با نام شهر خنده مجموعه حکایه های حجبی خود را با دست چوب رسانم. در عرفه 60 سالگی خود من به خوانندگان عزیز خود کتاب نوی را با نام ارمان مادر تقدیم داشتم و این اثر پویست نو را با نام از ترسونزاده تا بندرچوک را در بر می گیرد. و در این اثر حکایه ها و قصه های ایجاد کرده من در طول این سال ها گرد آورده شدن. بجز این در این کتاب نو خندباران مجموعی حکایه های نو و پیشین حجبی من گرد آورده شده است.
تشکر از بابا جان اکرام، روزنامه‌نگار و ادیب تاجیک که با ما صحبت میکرد. من معصوم محمد رجب این برنامه مهمان آزادی را پایان میبرم. شاد باشید.
سلام و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اخبار امروز جمعه 6 اکتبر در خدمت شما. امروز در برنامه: در ناحیه باختر یک پیرمردی 71 ساله بعد از کردکشی به اثر همسر و دختری 16 سالش خود را به دار آویخته است. مهاجرانی روهینجا در بنگلادش بر روستایشان می‌نگرند و می‌گویند امید بازگشت به زادگاهشان را که در میانمار آتش زدند ندارند. باز کردن گوری امام تاجیک بعد از 25 سال قتل، فرزندانش می‌گویند می‌خواهند قاتل پدرشان به جوابگاری کشیده شود.
با همپاره‌هایی که از بدن می‌دیوب شد گرفتند.
تفصیل خبرها. یک پیرمردی 71 ساله در ناحیه باختر بعد از کاردکشی به اثر همسر و دخترش خودکشی کرده است. وزارت امور داخلی گفت عبدالرحمن بدیف شب 5 اکتبر بعد از ماجرا به همسر و دخترش طرف داده است، سپس خود را به دار آویخته است. جزئیات ماجرا در گزارش عبدالله یشور.
مد با خونچش قطعی یک تم زد تم یک دود بود اچه گفت دادم کنچه
شکرماه میگوید او و دختر 16 ساله اش را شوهرش مجروح کرده است. به قول او با بدن دخترش 4 و با بدن او 5 کرد زده است. این زمان مادر و دختر در شفاخانه شهر قرغانتپه با معالجه میگیرند. طبیبان میگویند آنها را دیروز 4 اکتبر در حال خونریزی شدید آوردند و حالا وضعشان معتدل است. عبدالرحمن بدیوی 71 ساله شوهر شکرماه بعد این حادثه خود را به دار آویخته کشته است. مفتشانی که تحقیق حادثه را شروع کردند میگویند پیرمرد در گذشته با همسری 45 سالش که پاره زمین برای آیندهش میخواست ماجرا داشته است.
رومیاریم به مسئولی بین المللی سازمان ملل میگوید ممکن است 100 هزار نفر از قومی مسلمانی روهینجا از ترس کشته شدن از میانمار به بنگلادش بگریزند. سازمان بین المللی مهاجرت روزی 6 اکتبر در ژنو گفت هزاران نفر در مرز میانمار جمع آمدند و منتظر ورود به بنگلادش هستند. در این باره و مشکلات پناهجویان روهینجا در بنگلادش همکارم مومین احمدی گزارش میدهد.
برای این کودکان قوم روهینجا نوبت مهم نیست، چون گرسنه هستند و میخواهند زودتر به نزد آشپزها به جای تقسیم غذا برسند. وضعی هزاران زن و کودک و مرد قوم روهینجا در بنگلادش هممرز با میانمار نارام چونین است. زندگی در شرایط سخت در اردوگاه پناهندگان با نام کاکس بازار. روزانه ده ها نفر از ترس جانشان از میانمار می گریزند و به صف این پناهندگان می پیوندند و عذاب می کشند.
دیروز آمدم که اینجا بیمانم ولی جایی نیست. با بچه هایم آمدم. عذاب می کشم.
ممکن است عذاب و رنج این مردم مسلمان میانمار زیاد شود، چون امدادگران پول کافی برای کمکی حیاتی به صدها هزار پناهنده در بنگلادش ندارند. سازمان های خیریه روزی 4 اکتبر گفتند 434 میلیون دلار ضرور است تا در نیم سال آینده به 1 میلیون و 200 هزار پناهجوی محتاج روهینجا بخصوص کودکان در بنگلادش کمک رسانند. نیم میلیون نفر به غذا احتیاج دارند و 100 هزار خیمه ایلاوگی لازم است. مقامات بنگلادش به پناهجویان اجازه نمی دهند در سرپناه‌های خود ساخت زندگی کنند.
ما بعد رنج زیاده از میانمار گرفتیم. حالا با پول گدایی می توانیم اینجا خانه سازیم. اما آنها می خواهند خیمه های ما را ویران کنند. ما با کودکانمون کجا می رویم؟
فرار قوم مسلمانان روهینجا از میانمار ماهی آگوست شروع شد. بعدی حمله آشوبگران روهینجا با پاسگاه های پلیس در میانمار، ارتش عملیاتی را در ولایت روهین محل زیست قوم روهینجا شروع کرد. دهات زیادی را آتش زدند و از ترس جان نیم میلیون نفر از آنجا به بنگلادش گریختند. سازمان ملل عملیات وسیع مقیاس ارتش میانمار را که مردمش اکثرا بت پرستند پاکسازی قومی نامید. مقامات میانمار این گفته را رد میکنند، ولی به قول پناهجویان روهینجا به کار خود ادامه میدهند.
اونجا دهه شیلحالی دهه ما است. ما دیدیم دهه همون را. آتش زدند. حالا می سوزد.
و در روسیه در نتیجه برخورد یک قطار به اتوبوسی مسافربر در نزدیکی شهر ولادیمیر 16 مهاجر کره از آسیای مرکزی کشته شدند، ولی ممکن است تلفات زیادتر شود.
کمیته تفتیشات روسیه اطلاع می‌دهد که روز جمعه بر اثر برخورد قطارهای راه آهن با اتوبوس در نزدیکی‌های مسکو کم از 16 کس به هلاکت رسیدند. به قول تلویزیون روسیه 24، اکثر قربانی‌های صدمه مهاجران کاری از ازبکستان بودند، ولی اتوبوس آنها رقم دولتی قزاقستان داشت. روسیه 24 می‌گوید برخورد در گذرگاه بابوکو پیوسته پویز افتوبوس را چند صد متر کشاله کرده است. سخنگوی راه آهن روسیه ولادیمیر میخکوف به تلویزیون روسیه 24 گفته است که افتوبوس در بین ریلز ها قرار داشت. به قول شاهدان صدمه، مسافران سعی داشتند افتوبوس را به جای امن انتقال دهند، ولی بناگاه قطار راه آهن سهور نموده با افتوبوس برخورد.
برمیگردیم به تاجیکستان. در ناحیه حصار پس از 25 سال گوری یک امام خطیبی را باز کردند که در زمان جنگی داخلی کشته شده است. فرزندانش میگویند با وجود گذشت 10 سال ها میخواهند مقامات قاتل پدرشان را پیدا کنند و جزای سزاوار بدهند. همکاران ما به گورستان رفتند که آنجا امام عبدالرحمن دفن شده است.
پس از 25 سال کشتار رحمان سفرعلیف، یک امام سابق ناحیه حصار قبری او را شکافته 8 آهنپاره و 2 استخوان آرنجش را برای تشخیص بیرون آوردند. متخصصان گفتند که این کار روز 5 اکتبر با طلب خانواده رحمان سفرعلیف و با نیت پیدا کردن قاتلانش صورت گرفت.
نزدیکان آن میخوان که قاتلان این پدرش و نزدیکانشون آشکار کنند و جنایتکارا به جزا کشیده شوند. نماینده های پرکراتورا و تشخیصگاه همین صبح قبر رو باز کردند و جسد رو مورد آموزش قرار دادند.
استخوان دست پدرم میشه و شکستگی گرفتند و باز من بود آهنپاره هایی که از بدنی میدیوب شد گرفتند، باز لباس های خونین پدرم که همون وقت در تنش بود ما برواده، باز یک دندونش هم که شکستگی بود لباس هاش قطعی گرفتن بردن همین شبه کریمینالیستی قطعی دادستانی حسارو با نماینده های مقامات حسی خود.
پیمندان رحمان سفرعلیف در قتل پدرش جمال الدین منصورف رئیس سابق ناحیه و وکیل پیشین پارلمان و چند مقام آن وقته حسارو گمان بر می داند، ادعایی که منصورف آن را رد می کند. به اطلاع مقامات دادستانی ناحیه حصار، طی یک هفته اخیر در رابطه به این کشتار 25 سال پیش از 4 نفر بیانات گرفته شد.
همین طور اونها در صحبت با ما گفتند که فعلا چیزی گفته نمیتونن، تنها پس از پوره آموختن و از تشخیص کردن اونها بعد به مطبوعات در رابطه به این مسئله و جزئیات آن با ما گزارش خواهند داد.
دادستانی ناحیه حصار میگوید پس از انجام پوره پرسش شاهدان و آموزش سندهای دیگر تصمیم خواهند گرفت که با این پرونده چیکار کنند.
در دوشنبه 10 نفر در یک محل مرکزی خانه خریدند، ولی مخواست نمیتوانند خود را به حیث صاحب ملک ثبت کنند. صد مشتری 2 شرکت ساختمانی حالا بعد دادگاه مراجعه کردند تا مشکل حقوقشان حل شود. شادمان یتیم در این باره گزارش میدهد.
ده ها ساکنی دوشنبه در گرداب کشمکش های اگرا اینوست بانک و 2 شرکت ساختمانی که به گفته آنها خویشاوندان رئیس این بانک مرادعلی علی مردان هستند در ماندند. ساکنان میگویند که 2 سال قبل با امید صاحب منزل شدن در این بنای 12 آشیانه در خیابان رودکی پایتخت به صورت حساب شرکت بنیادگر و امپریا و ساک پول گذراندند. اما در این میان این 2 شرکت نتوانستند قرض اگرا اینوست بانک را برگردانند و در عوض قرض بناها را به بانک تسلیم کردند.
یکی از سببهای اساسی همین که خود ساختمانچی پیش ممکن از بانک قرض گرفته که از اوتش نبرآمدگی برای همین به عوض قرض خود ساختمانچی بانک همین بنای ملک خود حساب نموده از خود کردگی.
حالا حدود 100 خانواده که برخی از آنها به منزل نو کوچ بستند در این خانه ها ثبت نام نشدند و سندی هم ندارند که صاحب ملک بودنی آنها را تصدیق کند. زندگی در خانه های نو بدون سند تنها یک بخش مشکلی این آیله هاست. مشکل دیگر این است که بچه های آنها را به ثبت در این خانه ها با مکتب و باغچه های محلی زیستشان قبول نمی کنند. ساکنان خانه‌دار در اصل به خانه با دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه مراجعه کرده همزمان از یک سازمان حامی حقوق انسان خواستند به مشکل آنها رسیدگی کند.
دینگی بیلی اپلاچنه فپولنم ابیومی
مبلغ را سالی 2014 به پررگی من سپرده بودم. به من گفته بودند که منزل ها را با حجت ها در اختیارتون نگذاریم. شرکت فرمایشگری این بینا ایمپریا و ستوکر را که دیرکتر گینیرالی آن فاروخ خوجایف داماد مرادعلی علی مردانوف رئیسی اگر اینوست بانک می باشد تا حال ندیده ایم و هیچ گونه کفالتی از جانب این فرمایشگر نداریم. اخیرا گفته بودند 10 روز پس حجت ها را می دهیم ولی تا حال ندادند.
Но уже 10 дней прошло, документов так и нет.
یک مسئول شرکت بنیادگر بر رادیو آزادی گفت در حقیقت بعضی از مسئله ها مربوط به حجت گذاری جا دارد ولی در روزهای نزدیک حل پوره خود را خواهد یافت. مبلغ طرح ساختمان بنای 12 آشیانه مذکور 29 میلیون و 700 هزار سومانی را در بر گرفته. مبلغ ساختمان این بنا از راه قرض از جانب اگرو اینوست بانک پرداخت شده است. در اوتاز تقریبا 100 خانواده در بین شرکت های ساختمانی و بانک تا حال نتیجه نداده است. رهبریت شرکت های ساختمانی از مسئولیت شانه خالی کرده انگشت اشاره به سوی بانک بلند کردند. در نوبتی خود از اگرا اینوست بانک به رادیو آزادی گفتند که در هفته گذشته با استقامت کنندگان بنای بلند آشیانه ملاقات کرده و به سوال آنها پاسخ دادند.
گزارش دیگر هم اقتصادی است. در تاجیکستان که رشد اقتصاد خود را در فروش نیروی برق می‌بیند، دانشگاه انرژتیکی تأسیس دادند. به گفته مقامات در دانشگاه متخصصان ورزیده برای اداره نیروگاه‌های برقی و شبکه و ایستگاه‌های عظیم تقسیم برق آماده می‌شوند. همکاران ما به این دانشگاه به خطلان رفته بودند.
در دایره یک برنامه بانک آسیای رشد، دانشکده انرژتیکی برقرار شده تکنوپارک بنیاد شد. دانشکده 12 نامگوی اختصاصهای انرژتیکی را با اصولهای نوین آماده میکند. هدف دانشکده آماده کردن آن متخصصانی است که در بازار مهنت خریدار دارند، اما در دیگر دانشگاه ها آن را آماده نمیکنند. در این تکنوپارک متخصصان تیار میشوند که پس از ختم آن آماده اند به کار شروع کنند.
اختصاصهای مثل اوتوماتیک کنونی اداره اقتصاد انرژتیکا، سرچشمه های برقرار شونده انرژی، الکترومکانیکا، الکتروتکنیکا، تامین کنی با نیروی برق را ما تعلیم می دهیم. حالا طرح کس هزار عملی می شود. چون این متخصصان ضرورند و برای همین ما این ساحه را رشد می دهیم.
قدمی بعدی این طرح برقرار سازی آموزشگاه های کسبی تکنیکی است. 29 آموزشگاه در دایره این برنامه در تمام جمهوری تعمیر و مجهز کرده می شود. این زمان محتوای درس ها و تجهیزات این آموزشگاه ها تا حد کهنه شدند که متخصصانی آماده کرده آنها با کسی در کار نیست.
ما نیازهای کاردهنده را آموختیم. بازار کاری یعنی چی؟ بازار کاری این کاردهنده و طلبهای کاردهنده است. ما حالا سویه کسبی را با طلبات بازار کار مطابق کردیم.
در این آموزشگاه کسبی برنامه تعلیمی مهاجران مهنتی راه‌اندازی می شود. مهاجرانی که از روسیه با ملکه و مهارت کار برمیگردند اما سندی تصدیق کننده آن را ندارند.
او دیپلم ندارد اما ملکه های کسبیش باید اعتراف شوند. ما برنامه داریم که 75 ساعت را در بر میگیرد. ملکه های کسبی مهاجران را بهاگذاری می کنیم و بعد ارزیابی با او سرتیفیکات دهیم.
این برنامه باید در دوام 5 سال انجام یابد. از نتیجهش پس از ختم نخستین دانشجویان آن بها می دهند. با گفته هماهنگ سازان این برنامه، ختم کنندگان این آموزشگاه ها در پیدا کردن جای کار مشکل نخواهند داشت.
و برنامه ما اینجا به پایان رسید. ویدیو و اخبار بیشتر در وبسایت آزادی نقطه ارگ، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب هست. روزهای استراحت خوبی داشته باشید و فراموش نکنید که برنامه ما رو در وبسایت نیوز تی جی، در وبسایت خبرگزاری آسیا پلاس هم تماشا کرده می توانید. روز دوشنبه منتظر شما هستیم.
خبرهای جهان و تاجیکستان. سلام، من مومین احمدی هستم. شورای شهری اکسفورد بریتانیا در واکنش به موضع
آونگ سان سونجی در رابطه با سرنوشت اقلیت مسلمانان روهینجا نشانی آزادی اکسفورد را از او پس میگیرد. خانم سونجی مشاور حکومت میانمار است، اما به طور عملی رهبری حکومت در این کشور را بر عهده دارد. خانم سونجی که در اکسفورد تحصیل کرده است، 20 سال پیش به خاطر مبارزه های طولانی برای برقراری دموکراسی در میانمار نشانی آزادی اکسفورد را دریافت کرد. اما شورای شهری اکسفورد پیشنهاد احزاب مخالف حکومت بریتانیا را به نظر گرفت و حالا میگوید این نشان دیگر شایسته او نیست. با گزارش تلویزیون CNN، شورای شهری اکسفورد در یک نامه به آون سان سونجی از او خواسته بود هر کاری میتواند برای قطع آنچه پاکسازی قومی در میانمار گفته میشود انجام دهد، اما او جوابی به این نامه نداده است. در پی خشونت ها علیه مسلمانان در روهینجای میانمار در یکم ماه اخیر صدها هزار نفر از آنها به بنگلادش فرار کردند. رئیس شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد این رخداد را نسل کشی نامیده است. حکومت میانمار میگوید که در واکنش به حمله ستیزجویان به پستگاه های پلیس چاره اندیشی کرده است. کمیته تفتیشات روسیه میگوید که روزی 6 اکتبر در پی برخورد یک مسافربر و قطار در ولایت ولادیمیر روسیه 16 نفر با شمول یک کودک هلاک شد. اوتوبوس 57 مسافر داشت. 2 راننده از قزاقستان و 55 مسافر از ازبکستان. یکی از راننده ها در این حادثه جان باخت. والی منطقه ولادیمیر سویتلانا اورلوا گفت که جسدها به شهر و 37 نفر دیگر به سرپناهی اضطراری انتقال می‌یابند. او گفت
16 نفر هلاک شده است. ما حالا با 6 ماشین اینجا قرار داریم و منتظریم که کمیته تفتیشات کارش را تمام کند و جسدها را به ولادیمیر انتقال دهیم. همه آنجا آماده است. جای در سردخانه تیار است. آنجا باید هویت جسدها شناسایی شود. 37 نفر به پناهگاه های موقتی برده شدند.
مسافربر در مسیر حرکت قطار از کار ماند. نوبتداری عبوری راه آهن راننده قطار را از مانعی راه آگاه کرد. راننده قطار را من کرد، اما فاصله تا مسافربر کوتاه بود. نوشته از سامانه راه آهن روسیه. ویاچسلاف آراکیلوف سروری ماموریت شهری پوکروف با خبرگزاری تاس گفت که مسافران برای بیرون کشیدن اتوبوس از روی قطار تلاش کردند، اما موفق نشدند. قطار سنکت پیتربورگ نیژنی نوگرود بعدی برخورد با اتوبوس از ریلز بیرون نشد و کسی از مسافران قطار آسیب ندید. مقامات انتظامی ولایت بدخشان نوروز نیتبکوف ساکن شهر خاروق را که شب 5 اکتبر با تپانچه خوشتامنی برادرش را کشته و همسر و پسر او را مجروح کرد بازداشت کردند. یک منبع از رئیسات کارهای داخلی ولایت بدخشان روزی 6 اکتبر بر رادیو زودی گفت که نکروز در دهه وازمی ناحیه شغنان به سوی نزدیکان برادرش تیر خالی کرده از جای حادثه فرار کرده است. او را صبح امروز 6 اکتبر در خانه در خاروق بازداشت کردند. هنگامی تیرپرانی با گفته این همصحبت ما خوشتامنی برادرش در جای حادثه هلاک شده، پسر و همسری برادرش در بیمارستان با جراحات وزنین بستری اند. با گفته هم صحبت ما نکروز با همسر برادرش در دادگاه بحث منزل داشتند. این بحث پس از درگذشت دلیر نیتبکوف برادر نکروز سر زده است. دادگاه بحث را به منفیت همسر برادرش حل کرد و نکروز به خشم آمده دست به چنین عمل زده است. در یک هفته اخیر بوری سیوم است که در پی بحث های خانوادگی ساکنان کشته می شوند. روزی 2 اکتبر مجید بردیف ساکن شهری استراوشان نگارا قلیه و همسری سابقش را با 19 ضربی کارد به قتل رساند. شبی 4 به 5 اکتبر نیز عبدالرحمن بدیف یک ساکن 71 ساله ناحیه باختر همسری 45 ساله و دختر 16 ساله را زخمی کرده با راه خداویزی خودکشی کرد.
با گذشت 5 روز از کشتاری وحشیانه یک زن که همسرش او را با 19 ضربی کار در مظهر عام هلاک کرد، اسرار این حادثه به تدریج افشا می شود. دادستانی شهر استرافشان تاجیکستان می گوید که مجید بردیف در پی آوازه های خیانت همسرش نگار قلیه و به او حمله کرده است. منابع دیگر می گویند جنجال بردیف با قلیه و ریشه در گذشته دارد. بردیف که 8 سال را با جرم خرید و فروش مواد مخدر در زندان سپری کرد و 9 ماه پیش آزاد شد، مطمئن بود است که او را همسرش با همدسته معشوقش به تهمت روانه محبس کرد، اما نزدیکان نگاره قوله و به بی‌گناهی او باور دارند و میخواهند مقامات به قاتل خواهرشان جزای سزاوار بدهد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. به اطلاع دادستانی شهر استرافشان، مجید بردیف بعد بیرون شدن از زندان از زبان همدهه‌هایش شنیده است که همسر دویمش نگاره قوله و با مردان دیگر رابطه دارد. یک مسئول دادستانی شهر استرافشان بر رادیو آزادی گفت بردیف تصدیق این آوازه‌ها را از همسر اولش دریافت کرده است. این همصحبت ما گفت نسبت این حادثه 3 روز قبل پرونده جنایتی باز شده مجید بردیف به حبس پیشکی گرفته شد. در دادستانی شهر استرافشان بر رادیو آزادی گفتند که مجید بردیف با نگاره قوله و نکاح رسمی نداشت و بعد از زندان برآمدن اولی زندگی مشترک نیز نداشتند. مجید بردیف و نگاره قوله و هر دو ساکنان جماعت چارباغ شهر استرافشان بودند. مسئولین این جماعت میگویند مناسبت پیش از زندانی شدن مجیدوف خوب بود و طبق فرضیه آنها جنجال و همینطور کشته شدن قلیه و سر اموال صورت گرفته است. رحیم جان خالمرادوف مشاور رئیس جماعت چارباغ روز 6 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت مجید بردیف پیش از زندان شدن یکی از صاحبکاران موفق این جماعت بود و از ازبکستان تنوک آوردن میفروخت، اما بعد خلاص از زندان به گفته این همصحبت ما مجیدوف با کمبود مبلغ دچار شد و طبق شنیده او برای گرفتن اموال به همسر سابقش وارد مناقشه شد. او گفت فرهاد قولیف برادر نگاره روز 6 اکتبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت بعد از زندان آزاد شدن بردیف آنها تخمین میکردند که او در سر چی نقشه دارد. فرهاد میگوید
من گفتم کجا هم اختیار شد همین چیز این هم که برام این غرص با هم میکنن این دشمنی میکنن تو با گفتم یه آدم خیلی چیز نمی برود این نمی کنن یه خیلی چیز گفته همین باوری کرده گشته گیده این با من حالی می بیند همین خیلی خیلی گفته گشته من گفتم اختیار شد این هر چیز هم می برود این
حادثه کشتار نگاره قوله و از سوی شوهرش مجید بردیف روز 2 اکتبر در نزدیکی بازار مرکزی شهر استرافشان و در نزد 10 صورت گرفت. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که بردیف سابق همسرش را با 19 ضربی کارت کشته است. روانشناسان میگویند در جامعه سنتی تاجیکستان مردان به خبرها درباره ارتباط همسرش با مرد دیگر واکنشی شدید نشان میدهند. شمیگل امید و روانشناس سازمان مرکزی باوری به فردا میگوید
در حالتی که مرد زن مثلا واقعا هم با یک مردی دیگر میبیند در همین حالتو مرد علاقه استرسی سخت میگیرد در همون میزانی وی همون گناه همون زن است در همین حالتو این واقعا مکیم روخ داده باشد.
این روانشناسی تاجیک میگوید کشتار همسر در هیچ حالت راه حل نیست و مردان در این حالتها اختیار طلاق همسر را دارند. خانم امینه و همچنین میگوید در این حالتها اهل جامعه نباید به مرد فشار آورده تکرار به تکرار گناه زنش را برای او بگویند.
در تاجیکستان روزی 5 اکتبر رسمی و غیر رسمی آزاد روزی نفر تجلیل کردند که 25 سال باز رهبر این کشور را بر دوش دارد. امومالی رحمان پریزیدنت تاجیکستان که در ماه نویبر سال 1992 در 40 سالگی رهبری تاجیکستان را بردوش گرفت 65 ساله شد. موضوع بحث کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی نیز زادروزی او بود که جانبدارانش از او یک رهبر بی‌نظیر غمخور و دلسوز توصیف می‌کنند و مخالفانش سرکوبگر دیگراندیشان نام می‌برند. دوستان و استادان زمانی مکتبیش امومالی رحمان را نمکشناس می‌دانند که با وجود رسیدن به قدرت از آنها فراموش نمی‌کند. مخالفانش برعکس میگویند اگر او نفری را به اصطلاح چپ گرفت دیگر نمیبخشد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. غیب‌الله افضلوف رئیس سابق ولایت ختلان که شناسایی بیش از 30 ساله از امومالی رحمان دارد روزی 5 اکتبر در صحبت به رادیو زودی او را یک رهبری فوق‌العاده عنوان کرد که پس از پاشخوری شوروی یک دولت ملی و نظامی خاصی را اساس گذاشته است. او گفت
بسیار هم جاسوس بودم و حتی در این سالا بسیار هم نزدیک بودم
در طول 25 سالی رهبری امام علی رحمان 5 سالش به زمان جنگ شهروندی و 10 سال دیگرش به شرایط بعدی نیز راست میوید. نفرانی که در آغاز رهبریش با او بودند میگویند پس از انجام جنگ شهروندی شخصیت امام علی رحمان تغییر کرد. از این رو در این 25 سال آنها از دو امام علی رحمان شناخت پیدا کردند که هر دو از هم تفاوت دارند. شاکرجان حکیموف حقوقشناس تاجیکی از سال 1992 تا سال 1997 در حکومت امام علی رحمان معاون رئیس اتفاق جوانان بود. روز 5 اکتبر بر رادیو آزادی گفت در آغاز پرزیدنت نفری آزاداندیش و آزادخواه بود و به حرف انتقادی مخالفانش هم گوش می‌داد. اتفاق جوانان سال 1994 نامزدی امام علی رحمان را که تا آن دم رئیس شورای عالی بود به پرزیدنتی پیشنهاد کرد. شاکرجان حکیموف رهبری انجمن پیشنهادی نامزدی امام علی رحمان بود. شاکرجان حکیموف میگوید
در مرحله های اولی رهبریتش گوش میکرد و توصیه ها را به اینابر میگیرید، اما بعد با مرور زمان شاید تحت تاثیر دایره های دیگر از تمام اصول های اداره کنی کمی دور شد.
خورسند خورموف سیاست شناس تاجیک میگوید باید اعتراف کرد که این شخصیت رهبری یک کشور گرفتاری مشکل را در جوانی بردوش گرفت که چنین کار در اوج جنگ شهروندی کاری ساده نبود. بر کناری قماندان های صحرایی و مخالفین از صحنه سیاسی را خورموف از چنین عمل های میداند که امام علی رحمان انجام داده است.
دو نوع رهبران هستند، آنهایی که مدیران دوران بحرانی‌اند و آنانی که در دوران آسایشته به کار سازندگی مشغولند. امام علی رحمان البته مدیر دوران بحرانی است، یعنی در دوران بحرانی این آدم خودش را خوب نشان می‌دهد، اما در دوران آسایشته کشور دستاوردهای خوب در سطح بین‌المللی ندارد. از نقطه نظر اقتصادی ما از کشورهای منطقه و همسایه قفا میمانیم. این البته مسئولیت سروری دولت و رئیس حکومت است که هر دو وظیفه را در تاجیکستان امام علی رحمان اجرا میکند. یعنی همه شاخه های حاکمیت در دست یک نفر و خودی سیستم از یک شخصیت وابسته است.
امام علی رحمان در حال از 65 سالگیش تجلیل میکند که دو سال پیش به او عنوان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت داده شد. عنوانی که راهی او را به قدرت همیشگی از لحاظ قانونی هموار کرده است.
دیوار گذرگاهی مرزی بین تاجیکستان با ازبکستان در ناحیه پنجکند برچیده شد و در نزد گذرگاهی جرتپه که 7 سال باز بسته بود، ساختمان ترمینال نوی گمرکی در حال انجام یابی است. برچیده شدن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در نزد این گذرگاه ساکنان را به آغاز تجارت و رواها در بین دو کشور خوشبین کرده است، زیرا آنها تا کیلومتر مشخص حق دارند به کشورهای یکدیگر بدون ویزا وارد شوند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. گذرگاه جرتپه در جماعت سرزمی ناحیه پنجکند یکی از 16 گذرگاه سرحدی با ازبکستان است که سال 2010 باز بود. ماه نویبر سال 2010 با ابتکار جانب ازبکستان این گذرگاه پر رواهای تاجیکستان با همسایه کشورش بسته شد. بهرالله تیمنوف رئیس جماعت سرزمی ناحیه پنجکند که گذرگاه جرتپه در قلمرو آن قرار دارد، روز 5 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی برچیده شدن دیوار و ساختمان یک ترمینال نوی گمرکی در این گذرگاه را تصدیق کرد. او گفت
اول ساختار تیار کرد نزدیک و راه میکشد گفته همین گپ این پیشنگی باید چطور داسته این راسته حاضر انگی وقتا میانا با دیوار کرده مانده که
نه گفتن که همون دیوارم حاضر یعنی دیوارم گریفته ایستودن دیوارم از بین برده ایستودن گفتن برای گذاشتن
ها نزدیکا با همین خل اجدامی هفته آخر حاضر افتاسته مناسبتی وی ناشدار افتاسته
رئیس همون دیوارم حاضر گریفته ایستودن
ها ها
این هم صحبت ما افزود در مورد کی باز شدن گذرگاه معلومات دقیق ندارد، اما از بین رفتن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در عرفه پایان یابی است.
گزرگاه جرتپا در جماعت سرزم پنجکند یکی از 16 گزرگاه سرحدی با ازبکستان است که تا سال 2010 باز بود. ماه نویبر سال 2010 با ابتکار جانب ازبکستان این گزرگاه پررواعی تاجیکستان با همسایه کشورش بسته شد. اولماس ناصرف ساکن ناحیه پنجکند میگوید با بند شدن گزرگاه عیادت نزدیکان برای آنها بسیار دشوار شد. او گفت بعد سالهای 2010 تقریبا 600 کیلومتر راه را طی کرده طریق گزرگاه اویبک از ناحیه مسچاه به عیادت نزدیکانش می رود، در حالی که از گزرگاه جرتپا تا خانه خشاوندان او همگی 80 کیلومتر راه است. شاهین روشن خبرنگار تاجیک در پنجکند می گوید باز شدن گزرگاه برای ساکنان چه از جهت اقتصادی و چه انسانی خیلی مهم است. او گفت
تقریبا از لحاظ فایز اگر گریم اگر یاده 30% مردم خیش اخربا هستند. اگر 1000 نفر در پنجکند سکونت دارند، از همین تقریبا 35-40% خیش اخربا دارند.
تاجیکستان یک سال قبل راهی ماشینگرد عینی پنجکند را با کمک مالیوی بانک آسیای رشد از نو بنیاد کرد که مطابق با استانداردهای شهرها